أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا صاحب الأسم والزمان السلام عليك يا بغية الله في أرضه السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع السلام از سلام و قبولی طاعات و عبادات خدمت شما بزرگواران و مهدیاوران محترم آغاز سال جدید شمسی رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم انشاءالله سال بعد با امام زمان عید بگیرید. بحثایی که ما بعد عید مطرح خواهیم کرد خب دو سه جلسه مونده که تفصیل زیارت عاشورا تمام بشه انشاءالله تمام خواهیم کرد در بعد عید انشاءالله هر روزی دو تا جلسه خواهیم داشت. یه بحثی هم که قولش رو قبلا خدمت شما داده بودیم تفسیر اون دعای معروف زمان غیبت که توصیه شدید شده برای خوندنش تفسیرش تا به حال نیومده بود یا اساتید تا تفسیرش رو بخوان چون تفسیرش خیلی کار فنی هم میخواد تفسیر این دعا یعنی به سادگی تفسیر دعاهای دیگه نبود برای خاطر طول کشید تا تفسیرش بیاد بیرون که استاد ربانی از اساتید مرکز تخصص مهدویت تفسیرشون نوشتن ما بر اساس تفسیر ایشون و مقاله بیشتر اضافه میکنیم کتابش هم هست میتونید برای جلسه کتابش رو تهیه کنید ولی خب ما بیشتر از کتاب خدمت شما خواهیم گفت که مطلب بیشتر یاد بگیریم راجع به تفسیر این دعای مهم زمان غیبت. این دعا در کجاست؟ در انتهای مفاتیح ما قبلا عرض کردیم در انتهای مفاتیح حاشیه مفاتیح نه خود اصل مفاتیح خود اصل مفاتیح در انتهای مفاتیح بعد از دعای آیت المزامین و رقعه حاجت و اینها این اومده که با اللهم عرفنی نفسک شروع میشه. یا اللهم عرفنی نفسک داریم که امام صادق گفت در زمان غیبت بخونید سه خطه دیگه همتون هم در بند حفظیم اما این دعا با اللهم عرفنی نفسک شروع میشه اما پنج صفحه است یعنی سه خطی نیست پنج صفحه است و طولانیه که در انتهای مفاتیح اومده. چند نکته راجع به این دعا میخوایم عرض کنیم بعد بریم سر تفسیرش. در اهمیت این دعا همینقدر بس که سید ابن طاووس رحمت الله علیه کسی که از علمای بزرگ بود سید ابن طاووس در کتاب جمال الاسبوع بعد از اینکه ناخونید نکته اول کار بگم ما گاهن بعض ما یک دعایی یک نمازی یک زیارتی بالاخره نقل میکنیم که در مفاتیح نیست یه دیگه میگن آقا چون تو مفاتیح نیست پس معتبر نیست ولی اصلا چنین چیزی نیست. شیخ عباس قمی ننوشت اول مفاتیح که من همه دعاها رو تو کتاب میارم نه گلچینی کرده پس قرار بر این نیست که همه ادعیه و دعاها در مفاتیح باشه و اون چیزی که در مفاتیح نیست پس دیگه غیر معتبره نه کتابهای ادعیه دیگه ای داری مثل محج الدعوات همین سید طاووس نوشته مثل جمال الاسبوع سید طاووس نوشته صحیفه مهدیه پر است از نمازها و دعاها و زیارتها راجع به امام زمان پس تو مفاتیح نیست اصلا در این نمیشه چون تو مفاتیح نیست پس معتبر نباشه نه مفاتیح گلچی نیست از بهترین ادعیه ها و دعاها نه اینکه همه روز مثلا زیارت ناحیه مقدسه خب زیارت معروفی که امام زمان در وصف جد خودش امام حسین علیه السلام گفته تو مفاتیح نیست خب نباشه در این هم نیست که معتبر نیست این دعا این هم تو جمال الاسبوع سید طاووس بعد از اینکه حتی این نکته تو مفاتیح هم هست بعد از اینکه دعاها و اعمال عصر جمعه رو ذکر میکنه خود مفاتیح اعمال عصر جمعه داریم که ما بارها گفتیم دو تا از مهمترین اعمال عصر جمعه یکی خواندن دعای سمات بعد از این البته این اول کار اینه دو تای بعدی خواندن دعای سمات و خوندن صد بار سوره قبر این از اعمال مهم عصر جمعه بود. سید طاووس میگه بعد از اینکه اعمال رو ذکر میکنه راجع به این دعا میگه میگه اگر برای تو از تمام آنچه که ذکر کردیم عذری باشد یعنی اگه تمام این اعمال عصر جمعه که ذکر کردیم یه عذری داشتی وقت نداشتی خسته بودی حال نداشتی خلاص هر چیزی انجام ندادی میگه پس بپرهیز یا جای دیگه روش حذر کن از این که خواندن این دعا رو ترک کنی. نکته بسیار مهم میگه همه رو انجام ندادی اینو حتما انجام بده. نکته بعدی میگه به درستی که اون روش نیفتاده به درستی که ما داشتن این دعا رو از فضل خدا میدانیم که ما را به آن ممتاز ساخته. یه موقع میگن شما اینقدر شخصیتت مهمه که باید این لباس رو بپوشی یعنی لباس های ساده نداشت و این لباس مهم رو بپوشی یعنی ارزش شما اینقدر بالاست. یه موقع میگن این لباس اینقدر ارزشش بالاست که هر کسی تایی بپوشیدنش نیست. اینجام سید داره میگه این دعا ارزشش خیلی بالایه که هر کسی لایق خوندنش و لایق انتساب به این دعا نیست میگه این دعا اینقدر مقامش بالاست و بعد میگه پس به آن دعا به این دعا اعتماد کن. پس به این دعا اعتماد. اما نکته بعدی که راجع به این دعاه، این دعا از طریق عثمان ابن سعید نایب اول امام زمان از به امام زمان نقل شده و از طریق ایشون به دست ما رسیده. دعای سماط و دعای افتتاح هم چنینه، چون از زبان امام زمانی از طریق نایبان ایشون به دست ما رسیده. نکته شماره بعدی راجع به این دعا، چه نامهایی برای این دعا ذکر شده؟ دعایی که در زمان غیبت باید خواند. تو مفاتیح همین اصولاً اونا که دیدم چند تا مفاتیح همین نوشته میشه، دعایی که در زمان غیبت باید خواند. این اسم خامچنان خاصی نداره. اسم بعدی معروف است به دعای اللهم عرفنی نفسک. اسم بعدی دعای معرفت. دعای معرفت خیلی مزامین این دعا مهمه، یعنی حتما عصر جمعه. البته اینم بهتون بگم، این که میگن عصر جمعه، نه اینکه در زمانهای دیگه شما دعا رو بخونید هیچ فایده ای نداره، نه، منظور اینه که فایده اصلیش عصر جمعه است، ولی ایام دیگه هم میشه این دعا رو خوند از برکاتش استفاده کرد. اوج اثر این دعا عصر جمعه است، ولی در ایام دیگه هم یقینا این دعا فایده خودش رو خواهد داشت. اما کدوم کتاب‌های حدیثی شیعه این روایت رو، این دعا رو آوردن؟ کتاب کمال الدین شیخ صدوق که از کتب سگانه معتبر مهدویت، کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی، جماد الاسبوع سید ابن طاووس، بهار الانوار علامه مجلسی، مفاتیح شیخ عباس لقمی و صحیفه مهدیه که نویسنده‌اش هم آقای موسوی باشه، صحیفه مهدیه. این کتاب ها این دعای پر از معرفت رو آوردن. آیت الله صافی کتاب منتخب الاثر که نوشتن، سه جلدی منتخبی از احادیث ناب مهدویت رو ایشون جمع کردن، ایشون تون کتابش هم همین دعا رو آورده. حالا میریم سر بحث تفسیر این دعا. خواهشم دو قسمت تفسیرش بسیار دقت کنید، چون واقعا مهمه. حالا تو کتاب کلیاتی هم گفته، خب ما بیشتر از کتاب بگیم که بیشتر جا بیفته برای شما. به فراز اول دعا میگه اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت را من بشناسم. این سه خط رو حتما حفظ کنید، یعنی کل دعا رو که نمیتونید حفظ کنید، این سه خط رو حتما حفظ کنید، در قنوت نمازهاتون بخونید. بعد از نمازم توصیه مجدودا ملکی تبریزی از اساتید بزرگ عرفان و استاد اخلاق امام بود، که امام بعد از اینکه از پاریس اومدن به ایران به قبرستان شیخان قم رفتن و قبر میرزا جوادآقا ملکی تبریزی رو با عمامه خودشون پاک کردن. فکر کن که چقدر مقام این میرزا جوادآقا بالاست. میرزا جوادآقا میگه بعد از نمازها این دعا رو بخونید، یعنی این همین سه خطیه رو، کل دعای معرفت نه، این سه خطشو. اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت رو من بشناسم، که باز چون عرفنی اومد دست معرفت پیش میاد، این نشانه شناخت معرفتی. فاینکه لم تو عرفنی نفسک لم اعرف رسولک، که اگر خدایا اگر من تو را نشناسم رسول تو را نمیتونم بشناسم، که من توضیحش رو خواهم بدم یعنی چی. و بعد میگه اللهم عرفنی رسولک، خدایا حالا پیغمبر تو من بشناسم. فاینکه لم تو عرفنی رسولک لم اعرف حجتک، یا بعضی روایت ها نوشته لم اعرف ولیک، یا نوشته لم اعرف امامک، خدا اگه من پیغمبر تو رو نشناسم ولی تو امام تو رو نمیتونم بشناسم. و نکته آخر میگه اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت رو من بشناسم. فانک ان لم تعرفنی حجتک، اگر حجت تو رو نشناسم زلل تو ان دینی، به همین راحتی از دینم گمراه میشه. عدم شناخت امام میرسه به گمراهی دین، که الان توضیحش رو خواهم داد. اما فرق معرفت با شناخت چیه؟ یه موقع است به شما میگن این دستگاه موبایل رو میشناسی؟ میگه آره. میگه از جزئیاتش خبر داری؟ که سیمش رو باز کنی، دستگاه باز کنی، بلدی چی به چیه؟ میگه نه. پس این شناخت نامعرفت نداریم. میگن فلان دکتر متخصص مغز و اعصاب میشناسی؟ میگن بله. میگن دقیقاً میدونی تخصصش چیه، چی کار میکنه، فلان میکنه؟ میگه نه. پس این شناخت نامعرفت کامل نداریم. معرفت یعنی شناختی که همراه با جزئیات باشه، شناختی که همراه با علم و آگاهی دقیق باشه، و مهمتر از همه شناختی که همراه با عمل باشه. مخصوصا در عرصه، یعنی شما فرض کنید بدونید یک جراح متخصص خوب در شهر هست، بعد اگه خدا نکرده انسان مریض بشه بره سراغ یک جراحی که از او پایین تره، این عملا تو معرفت به اون یکی داری که بهتره ولی سراغش نمیری، یه سراغ یکی دیگه، در شهیدشون هم مساویه. اون فرد و غریب، ما قبلا تو بحث قربت امام زمان گفتیم یکی از معانی قربت اینه که شما قدر یک انسان رو میدونید اما بهش مراجعه نمی کنید. میدونه امام زمان همه کاره این جهانه، صاحب عصر و زمانه، اما برای امام زمان فقط، این امام زمان فقط برای شکن آبل بانکو داره، پول بده، وام بده، همسر خوب بده، کار خوب بده، تمام شده. یعنی برای امام زمان دعاهای معرفتی اصلا نمی کنه. این یعنی قریب موندن امام زمان، که قدر ایشون فقط در حد یک چیزی مثلا فرش کن شما پیش یک میلیاردر بری فقط بگی آقا 1000 تومن پول بهم بده، نمیدونیم طرف چه جایگاه و ظرفیتی داره. معرفت هم یعنی همین. اما نکته بعدی، آیا هر معرفت مطلوبه؟ من با یک حدیث مثال میزنم، روایت به یاد دارم حفظید دیگه، یک ساعت تفکر بهتر از چه 70 سال عبادتی. حالا سوال من اینه، آیا مرام بشتم درسم بخونم یک ساعت بشنم فکر بکنم یک مسئله ریاضی حل بکنم، آیا اینم مصداق این حدیث است یا نه؟ من یک ساعت بشنم واجه مشکلات زندگی خودم که فلانجا چگاه بکنم، آیا این مصداق این حدیث است یا نه؟ میگیم نه. در شرح این، خب همونطور که آیات قرآن تفاسیر داره، احادیث هم تفاسیر داره، در شرح این حدیث وقتی میری داخلش نگاه میکنی، میگه اون تفکری برتر از 70 سال عبادته که اون تفکر شما رو به خدا نزدیک کنه. حتی اشکال نداره موارد زندگی باشه، آدم مشکل زندگیشو حل کنه، فکر بکنه که من چطور مشکل زندگیمو حل بکنم، چون مشکل حل بشه راحت‌تر میتونم خدا رو عبادت کنم دیگه، اینم اشکال نداره، اینم درسته. حتی درس خوندن هم همچنین، مهم اون نیت است، مهم اون نیتی که به چه نیتی طرف این کارو انجام بده. پس هر تفکری و هر معرفتی مطلوب نیست، آن تفکر و آن معرفتی مطلوبه که ما رو به خدای متعال نزدیک کنه. خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، برمیگرده به اون نیتهای ما. طرف مکه میره، کربلا میره، فقط و فقط به این نیت که بهش بگن تبلیغی، بهش بگن حاجی، یعنی اصلا معرفت و خداشناسی براش مهم نیست. من خودم از سفر حج رفته بودیم، دیدم بیا طرف یک بار طواف واجبش رو انجام داد، بعد دیگه اصلا سمت کعبه و خانه خدا نمیرفت، همش میرفت سمت بازار. یعنی فقط اومدنش از این مکه همین بود، بازار چرخیدن بود، یه طواف هم واسه تفریح، طواف هم بدن به طواف چی هم، یعنی عبادت اینو به خدا نزدیک نمیکنه. نیتش اصلا این نبود برای نزدیک شدن به خدا، نیتش فقط تفریح و گشتن بود. پس خیلی حواستون جمع باشه تو این زمینه معرفت و تفکر و عبادت. کمترین حد معرفت به اهل بیت چیه؟ چون اونجا میگه اگه حجت خدا رو نشناسم گمراه خواهم شد. یا اون حدیث معروف پیغمبر که هر کس امام زمان معرفت نداشته باشد به مرگ جاهلی میمیره. الان خود سوال میشه آقا من این معرفت داشتن یعنی چی؟ یعنی تا چه حد من داشته باشم به این من معرفت؟ یا حداقلش چیه؟ حداقل معرفت به امام زمان یعنی، یا کلا امام و رسول فرقی نمیکنه، حتی خدا، حداقل معرفت یعنی این که بدانیم اطاعت آنها واجب است و تلاش بکنیم برای انجام دستورات اونها. این کمه، کم معرفت به اهل بیت. که شاید خواهاتون بگید خب ما این مقدار رو داریم، بله تقریبا اون کسانی که به حال اسم شیعه روشونه منتظر امام زمان هستن تو این زمان غیبت، تو این زمانی که پر از شبهات هست منتظر امام زمان، در حقیقت نمیتون بگید اونا بی‌معرفتن، حداقلش کم کم معرفت رو دارن. پس باید تلاش بکنیم برای کسب معارف بالاتر. حالا یه سوالی پیش میاد که هم خیلی میپرسن، از کجا بفهمیم معرفت ما نسبت به امام زمان چند درصدی، مثلا 20 درصدی، 30 درصدی، 40 درصدی، چه کجا بفهمیم اینو، این شاخصش چیه؟ همین سوالو یکی از امام صادق هم پرسید که من از کجا بفهمم که این عبادتم، نمازم، روزم، نذرهام، دعاهام، صلواتام از کجا بفهمیم اینو قبوله؟ اگه میخوام بفهمید عبادتاتون از کجا قبوله، که امام صادق فرمود ببینید به چه میزان شما رو از گناه نگه میداره. کسی نماز بخونه، روزه بگیره، همه کار بکنه، ولی به راحتی غیبت بکنه، به راحتی تهمت بزنه که انتخابات هم دیگه نزدیک، چه شورا چه ریاست جمهوری، بازار تهمت ها دوباره داغ، فلانی اینقدر خورد، فلانی اینقدر چیکار کرد، بدون هیچ مدرک و سندی هم تازه، این واسه معرض اثبات شده است، خب بحثش فرق میکنه. اما چیزی که اثبات نشده به راحتی تهمت. این خیلی از خانم ها و آقایونی که به راحتی در مجالس فامیلی غیبت میکنن، آب خوردن هستن، اینا مطمئنن یقینا حداقل اون 1% معرفت رو دارن، نمیگیم 0%، ولی حداقلش رو دارن و مطمئن باشن که نماز و روزهشون خیلی اونها رو بالا بالا نمیبرن. باطل نیست، قبوله، سرش صحیحه، اما آنچنان قبولم نیست. یعنی فردا قیامت انتظار نداشته باشن که نماز و روزه آنچنان شفاعتی بکنه از اینا. اما نسبت به معرفت، نسبت به امام، از اطاعت پذیری بون میفهمیم. به هر میزان که یک انسان اطاعت پذیر باشه از امام خودش، به همون میزان هم معرفتش بالاتره. از هر کسی که اطاعتش از امام بالاتر، معرفتش به امام هم بیشتر. این بحث معرفت به امام زمان انقدر مهمه که امام صادق در یک روایت فوق العاده زیبا میفرمایند امام خود را بشناس، زیرا ارگاه او را شناختی، تعجیل یا تأخیر این امر، منظور بحث ظهوره، تأخیر یا تجلی ظهور دیگه واسه تو فرقی نداره. منبع حدیث هم حتما بنویسید که هدایتتون. امام خود را بشناس که اگر او را شناختی تعجیل یا تأخیر ظهور بر تو فرقی نمی‌کنه. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی به شناخت امام زمانت رسیدی، اگه ظهور حضرت رو دیدی تو خوش به حالت، خوش به حالت ظهور حضرت دیدی و در زمان ظهور داری زندگی میکنی، خوش به حالت. اما اگر ظهورم نکرد اشکال خاصی برای تو نداره، چون به شناخت امامت رسیدی، به اون ثوابی که باید میبود رسیدی و انشاءالله اگر هم از دنیا اون فرد رفته بود، خدا این فرد رو به عنوان بحث رجعت کنندگان برمیگردونه. پس یعنی بازی برده. کسی به مرحله هایی میشنن تو کانال های تلگرامی تطبیق علامات ظهور میدن، آقا این رخ داد پس ظهور نزدیک است. من به یکی بنده خدایی عرض کردم که آقا برفرض تمام تطبیقاتی که میدی درست همین، این هفته آن زمان ظهور کرد. وقتی معرفت به آن زمان نداشته باشی فایده واسه تو داره ظهور حضرت؟ نمیتونی یارش باشی نه دشمنشی، وسط خودی این وسط واسه خود چرخ میزنی، چون کسانی میتونن که یاران امام زمان باشن که اون معرفت رسیده باشن. وقتی امام صادق داره دست، یک روایت هم حتی نداریم که شما برو تطبیق علامات ظهور بده که این خراسانی، این سفیانی، این یمانی، فلان است، این فلان است، این فلان. بعدی روایت میگه امام شناسی تو قوی کن. حالا یه روایت جالبتر دیگه، روایت بعدی از امام باقره. خب اون روایت به میهنتون حفظید، کسی بین از امام زمانشو نشناسه مرگ جاهلیت مرده. حالا این روایت برعکسشه، میگه کسی که بمیره و امام زمانشو شناخته باشه همچون کسی است که همراه قائم ما زیر خیمه آن حضرت باشد، به دلیل روایت دیگه میگه در کنار رسول الله باشد. یعنی میگه شما به معرفت امامت رسیدی ولی مردی، قبل ظهور مردی، میگه ثواب یاری حضرت رو به شما خدا میده. اینقدر معرفت امام مهمه. بر همین تمام توصیه ما اینه که آقا جان برید رو بحث معرفت شناسی امام زمان کار بکنید، که ما 20 جلسه 10 دقیقه‌ای تو فضا مجازی تو تلگرام صحبتشو کردیم، بحث معرفت امام چه کار کنیم معرفت بیشتر بشه، مراد از معرفت چیه، که بیشتر از مراد معرفت کار کردن رو صفات امامه، صفاتهایی که امام زمان داره رو اونها کار کردن. ما تو بحث تفسیر زیارت جامع کبیر داریم پیگیریش میکنیم، حالا زیارت عاشورا جلسه‌اش تمام بشه ما زیارت جامع کبیر دوباره پیگیری میکنیم. اما این فراز اول. اما سوال پیش میاد، این معرفت به خدا، معرفت به امام زمان، اینها یعنی چی؟ آیا ما از طریق معرفت به امام زمان باید به معرفت به خدا برسیم، یا برعکس از طریق معرفت به خدا به معرفت امام زمان برسیم؟ هر دوش درسته، فرق خاصی نمی کنه. اگر انسان خدا رو بشناسه میدونه که خدا عالمه، خدا قادره، خدا حکیمه، کار بدون حکمت انجام نمیده، خب باشی ما رو خلق کرد، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبودیت نه عبادت کردن، عبودیت. به قول معروف انسان عابد باشه خوبه، ولی به ترجمه اینه که طرف عبد باشه، چون شیطان هم عابد بود اما عبد نبود، عابد بود عبادت میگرم بنده آنچنانی خدا نبود. وقتی من بدونم خدای متعال من رو به یک هدفی خلق کرده، پس یقیناً خدای متعال باید من رو برای رسیدن به این هدفم راهنمایی کنه، پس یقیناً خدای متعال باید برای من راهنما بفرسته. شما این افراد دعوت میکنی خونه، حالا خونه شما نیومده، خب اگه آدرس بهش ندی یک کار خیلی غلطی و کار خیلی بیهوده‌ای کردی. خدا هم داره به ما میگه بیا مسیر خدا رو طی کن. خب خدای راهنمات کیه؟ آدرست کجاست؟ پیغمبر فرستاد، پیغمبر خط نبوت شد، تمام شد، بعدش چی؟ باید امام بفرسته. به همین خاطره که هم خداشناسی میرسه پیغمبر شناسی یا بعد میرسه به امام شناسی. حالا کسی امامو نشناسه چرا مرگش مرگ؟ چرا ما با شناخت خدا و پیغمبر به اگه نشناسی مرگمون جاهلی نیست؟ اما اگه امامو نشناسیم چرا مرگمون جاهلیه؟ چون اگه امامو نشناسی و به وجود امام اعتقاد نداشته باشی، یعنی خدای متعال همه کاراش صحیح بود، درست بود، تا آوردن پیغمبرش هم درست بود، بعد پیغمبر خدا دیگه کلا جامعه رو هم دیگه رو هوا ول کرد. اهل سنت یکی از تو کتاب کافی نوشته این مناظره رو، که یکی از سنی اومد با شاگردان امام صادق مناظره کنه، فکر کنم هشام ابن حکم بود یا میگن هشام ابن حکم، هر دو تلفظش درست. هشام ابن حکم تو بحث کلامی خیلی قوی بود. بعد این سنی بهش گفتش که ما نیاز به امام نداریم چون قرآن نزد ما هست. هشام بهش گفت اگه قرآن دست ما هست چرا الان بین من تو اختلاف نظر است؟ تو میگی امامت نیست، من به امامت هست. جابه خیلی زیبایی دیگه، اگه واقعا امام نیاز نیست، همین قرآن کافیه، پس این هم اختلاف ده. اصلا چرا خود بین خود شما سنی اختلاف نظر چهار تا فرقن دیگه، خودش بین خود شما چرا اختلاف نظر؟ پس یقینا یک امامی باید باشه، مفسر اصلی قرآن باشه و قرآن رو برای ما توضیح بده. به همین خاطر که یکی از صفات امام زمان السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه و ترجمه کننده قرآن، واسه همینه. پس اگر ما امامو نشناسیم، دقیقاً یعنی خدا یک خدایی هست که پیغمبر آورده، بعد پیغمبر امت خودش هم ویل کرده رو هوا، پس میشه یک خدای نعوذ بالله، خدای بی کفایت، خدای بی تدبیر، خدای غیر حکیم. در هم خاطر میشه مرگ جاهلی. بعدم جالب اینه، این مرگ جاهلی به تبیر آیت الله جوادی آملی، کسی مرگش مرگ جاهلی باشه، زندگیش هم یک زندگی جاهلیه. فکر میکنه داره نماز میخونه، روزه میگیره، این بنابر میره فکر میکنه، و دقیقت زندگیش مرگش مرگ جا کی میفهمه؟ اون لحظه آخر قوم، و اون وقتی یه جای بازگشت نیست. فراز دوم میگه اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیتن. بعد که اون میگه خدایا من رو به مرگ جاهلیت نمیرم، و لا تزغ قلبی بعد از هدیتنی، خدای قلب من رو بعد از اینکه هدایت یافت دچار گمراهی نکن. بعد میگه اللهم فکما هدیتنی لولایت من فرست علی طاعته، او خدایا همانطور که من رو هدایت کردی نسبت به اینکه من بشناسم پیغمبرم را، و بعد همینطور من رو هدایت کردی به سمت اطاعت و ولایت اهل بیت، تک اهل بیت میاد نام میبره، میگه خدای همونطور که منو به شناخت پیغمبر هدایت کردی، به شناخت ائمه هم منو هدایت کن. خب اگه ما آثار، اگه معرفت نداشته باشیم نسبت به امام، چه آثاری حاصل میشه؟ ذکر میکنه اولیش چیه؟ مردگی به جای زندگی. طرف یه زندگی داره اما فکر میکنه که این آیه 104 یا 105 بکنم، با 104 یا 105 سوره کهف، خیلی آیه تکون دهنده، 104 یا 105 سوره کهف، میگه که خدا پیغمبر میگه میخوای بهت بگم زیانکارترین افراد چه کسانی هستند؟ آنانی هستند که دارن راه رو اشتباه میرن اما فکر میکنن که دارن درست میرن. یعنی چنین فردی هیچ وقت در فکر اصلاح خودش نیست، چون میدونه فکر میکنه داره درست میره، مثل اون مریضی که فکر میکنه سالمه، اون لحظه‌ای که دیگه مجبور یک عضو بدنشو جراحی کنه تازه اون موقع میفهمه که آقا جان مریض بودی، سالم نبودی. این چنین فردی هم موقع مرگش میفهمه که آقا جان اشتباه رفتی یک عمر، میخوام برگردم، آیه میاد کلا هرگز، عدم شناخت امام کار به اینجا میرسونه. خطر دوم انحراف به خاطر رویگردانی از هدایت. این نکته رو خوب توجه کن بزرگ قرآن محترم، ما تو زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها قسمت داره میگه خدایا این هدایت رو از ما سلب نکن، یا معرفت یا هدایت، این اشتباه، یا هدف کن معرفت، فرق نمیکنه، معرفت یا هدایت، میگه از ما سلبش نکن. یعنی چی؟ یعنی معرفت سلب شدنیه، یعنی الان ممکنه معرفت داشته باشیم اما چند سال دیگه ممکنه معرفت نداشته باشیم. چه چیزی باعث گناهان؟ این گناهان ممکنه یک مانعی بشن، یک حجابی ایجاد بکنن که انسان از معرفت خودش نسبت به اهل بیت از دست بده. به همین خاطر که امیرالمومنین میگفتن چرا اینقدر هی تکرار میکنی اهدنا الصراط المستقیم، تو که در صراط مستقیم هستی، میگفت امروز هستم، از کجا من اون فردا هم باشم؟ پس عاقبت به خیلی مهمه. که از امام صادق سوال میکنن مهمترین دعا چیه، میگه اللهم اجعل عواقب الامور نا خیرا، عاقبت به خیری مهمه. بعد الان ما نسبت به اهل بیت اعتقاد داریم اما معلوم نیست در آخر امرم چه اعتقادی داشته باشیم. یه روایت هست، من روایت براتون بیارم رو صفحه خودتون ببینید، کتاب کمال الدین شیخ صدوق، من ترجمهش براتون بیارم، جلد دوم باب احادیث امام جواد علیه السلام، این کتابی که ما در جلد احادیث امام، شرح احادیث امام جواد نوشتیم، این حدیث اونجا آوردیم. سعد بن ابی دلف میگوید از امام جواد علیه السلام شنیدم که میفرمود، امام جواد میگه امام پس از من فرزندم علی است، همون امام هادی، دستور امام هادی دستور من است و سخن او سخن من و اطاعت او اطاعت من است. بعضی سوال میگه ما امام زمانو که ندیدیم، حرفش هم که نشنیدیم، از کجا شما میگی اطاعت امام زمانو بکن؟ از این حدیث میگه جان حرف امام بعدی هم حرف منه، یعنی حرف همه اهل بیت یکیه، فرق نمیکنه که امام زمان رو ندیدیم و احادیث و دستوراتش رو نداریم، ائمه دیگه که دستورشون هستش که فرق نمیکنه یکی هم دیگه، ولی دستور امام زمان و اهل بیت فرق میکنه. مگه میگه امام پس از هادی فرزندش حسن عسکری است، دستور او دستور من و دستور من و فلان. سپس سکوت کرد، سپس امام جواد سکوت کرد. گفتم ای فرزند رسول خدا، امام جواد امام پس از حسن عسکری کیست؟ او به شدت گریست. امام جواد میگه به شدت گریست. پس فرمود پس از حسن فرزندش قائم به حق امام منتظر است. گفتم ای فرزند رسول خدا، چرا او را قائم نامیدند؟ فرمود زیرا او پس از آن که یادش از بین برود، اینجا توجه کنید، و اکثر معتقدین به امامتش مرتد شدند. نمیگه اکثر مردم، میگه اکثر معتقدین به امامتش، یعنی اکثر شیعیان. اونم نمیگه با شیعیان، میگه اکثرشون. میگه مهدی ما زمانی میاد که اکثر شیعه ها اصلا مرتد میشن از دینشون. بعد ادامه میگه، میگه چرا رو منتظر میگویند؟ فرمود زیرا ایام غیبتش طولانی میشود و مخلصان در انتظار قیامش باشند، این امثال شما در انتظار هستند، و شکاکان انکارش میکنند. اون شیعه هایی که دچار شک میشن، دچار تردید میشن، آقای هست نیست، تمام چیزی واقعا تو جامعه الان بعضی هستن چه این چیزی، و منکران یادش را به استهزا و مسخره میگیرند، و تعیین وقت کنندگان دروغ میگوین اونا به تطبیق میدن، و شتاب کنندگان در غیبت حلاک میشوند، اونا که میگن آقا امسال یه حتما سال ظهوره، و اونا که تسلیم میشوند نجات پیدا میکنند. تسلیم امر خدا انسان باشه. پس طبق این حدیث امام جواد در هنگام آخرین، در همین الان و حتی سالهای جلوتر که پیش میریم، عده شیعیانی که به انحراف میرن بیشتر و بیشتر و بیشتر میره. اینکه مقام معظم رهبری در جمع پاسدارا سال قبل گفتش که خوردم شهرها در پیش روست، و این خوردم شهرها دیگه جنگ نظامی نیست، ایناست. که شما تو فضا مجازی میبینید دشمن شبهه مطرح میکنه و جوانای ما از این شبهات به راحتی متاسفانه گمراه میشن، ایناست. به راحتی طرف یک جمله رو مطرح میکنه از کتاب یکی از مثلا نویسندگان شیعه، خب من خودم که اینا رو میخونم نمیدونه که آقا نظر یک نویسنده که نظر کلش یکی نیست، نظر اونه. الان شیخ صدوق هم با تمام بزرگواری خودش که محدث بزرگ شیعه است، نظرش در کتاب من لایعذر این که با لباس آلوده به شراب میتوان نماز خوند، خب نظر ایشونه، نظر کلش یکی نیست که، با نظر یک نفر که کل اعتقاد به شیعه اثبات نمیشه. اون بنده خدا که خبر نداره، میگه ها پس کتب شیعه اینا رو نوشته، نسبت به شیعه به راحتی بدبین میشه. خیلی حواسمون جمع باشه، این که میگم معرفت سلب شدنی اینجا. الان فکر میکنیم خوبیم، از کجا من در آینده خوب بشیم؟ به همین خاطر میگیم این دعای کسب و معرفت رو انسان باید همیشه بخونه، که خدای معرفت از من گرفته. البته خدای وقت معرفت رو از ما نمیگیره، ما خود شبیه اون میگن دانشگاه به طرف میگی این ترم نوبت چی شد، میگه استاد منو انداخت. استاد تو رو ننداخت، درس نخوندی افتادی. اینم همونه، خدا آدمو گمراه نمیکنه، طرف خودش به اون مسیر میره، خود نتیجه این مسیر اینه که گمراهی دیگه دست این اثر وضعی اون قضیه است. مثلا طرف قاتل، خب میره جهنم دیگه، خدا این از وسط جهنم نبرد که خودت قتل کردی. یه حدیث دیگه ای از امام صادق هست راجع به همین قضیه کسب معرفت، میگه بسیار بگویید این آیه معروف که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، میگه این آیه رو زیاد تو سوره آل عمران تکرار باشه، میگه این آیه رو زیاد بخوانید و اطمینان نداشته باشید که دل شما به سمت باطل میل نخواهد کرد. فکر نکنید همیشه تا آخر همینطوری هستید، میگه این آیه رو زیاد بخونید، حواستون جمع باشه. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 164. این که میگیم دعا اینقدر مهمه برای اینه که از خدا هی تو فرازهای مختلف این دعا از خدا هی طلب معرفت میکنه. خدای معرفت به من بده، خدای منو به این معرفت من نمیران، خدا اگر قبل از مرگ مردم من هنگام زور، این هر چی میخواین تو این دعا هست. و تازه یه قسمت دیگه هم تو از این فراز به دست میاد، اون چیه؟ شهادت به ائمه اصلا شد دیگه. وقتی میگه خدای من رو به ولایت این 12 امام من رو هدایت کن، یعنی من اعتقاد دارم که ائمه 12 تا میگه. حالا یه نکته میخوایم بفهمیم معرفتی که داریم درست است یا نه، معرفتمون درسته یا نه. خدا شاخص دست ما داد، میگه طبق این شاخص برو مشخص کن، برو خودتو بسنج آیا این معرفت درست هست یا نه. شاخصش چیه؟ شاخصی که خدا بر ما مشخص کرده پذیرش و سرسپردگی به ولایت اهل بیت. چون اینجا صراحتن میگه خدای من رو نمیران و فلان کن و قلب من رو به مرگ جاهلی نمیران و قلب من رو گمراه نکن، و بعد میاد مشخص میکنه میگون ولایت اصلی ولایت اهل بیته. میگه به میزانی که از اهل بیت اطاعت میکنی، بله اطاعت پذیری، اطاعت نکنی ردی. اطاعت از امام واجبه. کدوم آیه قرآن کسی گفت کدوم بگید آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر؟ این اطیع و اطاعت دیگه اونم تازه مطلقاً تفسیر ماده نزده که اینجا اطاعت نکن فلان جا بکن، میگه اطیع و اطاعت کن. اصلا کتاب اصول کافی یکی از فصلهاش اینه، باب وجوب اطاعت از امام. اطاعت از امام واجبه، یکی از فصلهای کتاب کافی راجع به همین اصلا. اینقدر اطاعت از امام مهمه. و ما متاسفانه به راحتی ارزانتر خیلی اصلا قرآن خوندنشون خوبه، ختم میکنن قرآنو، ولی تا به حال یک بار احادیث کتاب اصول کافی اونم حالا بله خب اصول کافی شاید بعضی فصاح به درد ما نخوره، ولی باب حجت، باب حجت یعنی باب امام، این فصلاشو باید خوند. کسی ما امام شناسی خودش رو قوی کنه حداقل سعی بکنه باب حجت و فصل حجت احادیث اصول کافی رو بخونه. تو فایل پی دی افش هست بیرون از تو اینترنت میتونید براحتی ترجمه‌اشو براحتی بگیرید بخونید، ببین امام چه جوریه، چه جایگاهی داره، علم امام چیه، عصمت امام چیه. در کتاب کافی جلد یک صفحه 187 در باب همین واجب بودن اطاعت از امام، امام صادق یه روایت میگه، میگه مردم جز از طریق معرفت ما به گشایش و راحتی و اون سعادت نمیرسن. راه سعادت یکیه، معرفت امام. تو زیارت سرداب میگه سلام به امام زمان، میگه میگه سلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. سلام بر توی کسی که راه خدا هستی و اگر کسی غیر از تو بخواهد به سمت خدا برسد هلاک میشود. میگه عذرشان در نشناختن ما پذیرفته نیست، مثلا میگه خدای من وقت نداشتم مباحث دینی مو یاد بگیرم، مشکلات نه، خلاص هر عذری بیاری امام صادق میگه قبول نیست. و مهمتر از این دیگه چیه؟ بعد میگه هر کس که ما را شناخت مؤمن است، هر کس که ما را انکار کند کافر است، و هر کس که ما معرفت ندارد گمراه است. نمیگه منافق و کافر، میگه گمراهه. پس باید چیکار کنه؟ باید برگرده به سمت اهل بیت، و اگر با همین گمراهی خودش بمیره اون دیگه عدل خداست که الان میگه میخواد طرف رو عذاب کنه یا عذابش بمیره. بحث مستضعفان فکری بیش میاد، میگه آقا جان شما میگه اسلام دین حقه، قبول. میگه آقا چرا مسیحی ها و یهودی هایی که تحقیق نمی کنن و به دین تحریف شده، نه اون مسیحی یهودی واقعی، تحریف شده ها منظورمه، میگه چرا اونا میرن جهنم؟ میگیم چون میتونن تحقیق کنن به سمت دین واقعی بیان، تحقیق نمی کنن. دیگه الان اینترنت یه سرچ بزنید یه همه چی میاد. بعد طرف در جواب میگه آقا جان خب خیلی از مسائل، خیلی بعضیا نگیم خیلی، بعضی از مسیحی ها و یهودی ها و بهایی ها خلاص هر چیز دیگه امکان تحقیق ندارن اصلا، تو توی جای دوستای دور افتاده یعنی اصلا اسلام به گوش اونا نرسید اصلا، نمی اسلام چیه. میگه اونا مستضعفانن، مستضعفان رو خدا تو قرآن میگه دیگه اختیارش دست منه که اینا رو نجات بدم یا اینا رو عذاب کنم. اون دیگه بحث عدل خداش میکنه که در اختیار ما نیست. اما میگه برای ماها دیگه حجت تمامه، ما بخوایم بهانه بیاریم مثلا بحث احکام، طرف میبینی 40 سالشه، من دیدم بودم میگم 40 سالشه 50 سالشه هنوز وضو میخواد بگیره، اول دست چپو میشوره بعد دست راستو میشوره، حالا این طرف فردا قیامت بهت بگن نمازت باطله چی میخواد بگه؟ به خدا من احکام نمیدونستم، خدا میزنه تو سرش میشونه یا بگیری. ندونستن و اینکه بلد نبودم جواب نیست، میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ این از ما میخوام. طرف یه فریزر میخره دو شب سه شب کامل تلویزیون فریزر موبایل کاتالوگشو میخونه که دستور همش چیه، بعد یه به عنوان مسلمان یک بار به خودش اجازه نمیده که رساله رو بخونه ببین احکام حداقل نمازش چیه. خب مثلا احکام بازار شاید خیلی بده به کار ما نخوره، به احکام نماز و وضو اینا تو کار ما میخوره که حتی به خودش اجازه نمیده یک بار بی اینا رو بخونه. پس عذری قبول نیست برام. شما بگید اگه وضو اشتباه کنید بگید، کسی وضوش کس حالا غیر مستقیم نیست شد ترجمه شده بهش بگید دیگه. درجه ولایت پذیری ما هم نسبت به اهل بیت به میزان اطاعت ما وابستگی داره. من قدم عرض کردم که اگر دو نفر همزمان نشسته باشن کنار هم دیگه هستن، مثلا یک سوره قرآن رو بخونن چه زیاد عاشورا بگن هر دو، خدا به هر دو ثواب یکسان نمیده، به میزان معرفتشون به امام زمانشون یا معرفت به خداشونه که ثواب میده. پس هر کی طالب ثواب بیشتری هست پس بر معرفت بیشتری کسب بکنه. آیت الله بهجت یه خوانگار رفت از ایشون سوال کرده بود که راجع به امام زمان چیکار کنیم. ایشون میگه که بدونی که ایشون داره ما رو میبینه، بدانید که امام زمان داره ما رو میبینه، اعمال ما رو میبینه. این حرفی که از دهن ما داره در میاد قبل از اینکه از دهن من به گوش شما برسه به گوش امام زمان رسیده. این آیت الله بهجت میگه امام دیگه همه چی رو میگن اذن الله امام همه چی رو میگه. بعد طرف سوال میکنه آیت الله بهجت که خب چه دعایی چه ذکری چیکار بکنیم برای نزدیک شدن به امام زمان یا ظهور مثلا نزدیک بشه. ایشون فهمودن که بالاترین دعا طاعت است، اطاعت کردن بالاتر از دعا، نه که دعا نکنیم، میگه بالاتر از دعا کردن و ذکر گفتن اطاعت کردن از امامه. همینقدر که هم بعضی از ما سوال ما چطور سرباز امام زمان بشیم، میگیم هیچ، دو تا کار انجام بده، واجباتت انجام بده، گناهاتو ترک کن، میشه سرباز امام زمان. یعنی چی از ما میخواد؟ فکر میکنیم که حتما برای سرباز امام زمان شما حتما باید طرف چله دعای عهد بگیره، حتما واجب که نیست، حتما باید طرف چله های سخت بگیره تا سرباز امام زمان بشه. نه، همین دو تا کار، انجام واجبات، ترک محرمات انجام بده، ان شاء الله خود آقا بقیه رو درست میکنه. کسی که شیعه امام زمانه باید تمام زندگیش رو امام زمانی کنه. این که میگیم درجه ولایت پذیری ما از امام باید بالا بره، باید سعی بکنیم تک تک دستورات امام رو انجام بدیم. مثلا کتاب مکیال المکارم حدود 80 تا وظایف منتظران رو ذکر کرده، کتابش هم هست، یا میتونید تو اینترنت سرچ کنید ببینید. 80 تا از وظایف امام، وظایف منتظران حضرت بخشید، از وظایف منتظران حضرت ذکر کرده. خب من بیام اون 80 تا وظیفه رو به حداقل اگه نتونم 80 تاشو حداقل 2 تاشو انجام بدم. ما روایت داریم، من تو بحث نماز مستحبی بارها میگم، مثلا بعض ما نوشته مثلا نماز شب مثلا فلان ماه رجب 50 رکعت، 100 نماز شب دوم سومش رو 100 رکعت بود. خب یعنی 50 تا دو رکعتی. طرف میگه من حال ندارم. میگم خب حال نداری 100 رکعت بخونی، حالا دو رکعتش که داری که. حدیث از امیرالمومنین فکر کنم، اگر نمیتوانید چیزی رو کامل به دست بیارین کاملا ترکش نکنید. 100% نمیتونید 20% هم نکنید، حداقل 10% 20% در توان انجام بدیم. بعد شاید ما نتونیم 80 تا وظیفه منتظران رو همش رو انجام بدیم، ولی چند تایش که در توان هست میتونیم انجام بدیم. یه روایتی هست از امام صادق، خیلی خوبه، روایتش طولانیه ولی واقعا زیباست. خب طرف ها به آقا من شیعم، میخوام چیکار، صفات شیعه چیه؟ اینجا امام صادق کامل بحث کرده، کامل روایتش رو میگه و توضیح میدیم. زید شوهام میگه از امام صادق روایت شده به من فرمود به هر کسی از مردم که میبینی پیروی از من میکند، این ادعا میکنه من شیعه امام صادقم و به گفتار منم عمل میکنه، یه شیعه بودن علاوه بر حرف عملم میخواد، سلام من امام صادق رو بهش برسون و بگو من امام صادق به شما سفارش میکنم. چه چیزا اینا صفات شیعه است، یعنی وظایفی که امام ما از ما خواسته. این گفتم اطاعت از امام، بحثش کشونیم به اینجا. حالا میخوایم ببینیم میزان اطاعت از اطاعت ما از امام در چه حدیه، میزان معرفت ما به امام در چه حدیه. گفتیم میزانش به حدی بستگی داره که ما به دستورات اونا عمل بکنیم. میگه سفارش میکنم شما رو به یک، به خدای عزوجل تقوا داشته باشید. تقوای الهی که معنی ساده، تقوای معنی فراوانی داره، بحث فراوانی داره، معنی سادهش انجام واجبات ترک محرماته. دو، در دین خودتون پارسا و زاهد باشید. و سه، در راه خدا تلاش کنید. تلاش در راه خدا فقط این جهاد و چون تبلیغ و سخنرانی و اینها نیست، بلکه انسان میتونه تک تک کارهای زندگیش رو رنگ بوی خدایی بده، حتی درس خوندنش رو. حتی یک زن داره تو خونه کار انجام میده، کارهای منزل رو انجام میده، میتونه به نیت خدایی انجام بده که انجام میدم به نیت گرم شدن محیط و کانون خانواده، قضا میپزم به نیت خوشحال شدن همسر و فرزندان، کلی ثواب داره. چهار، به راستگویی. یه حدیثی دیگه از امام صادق هست، اینجا استوب بزنیم، میگه که به زیادی نماز روزه نفر نگاه نکنید، شاید به سجده های طولانیش هم نگاه نکنید، شاید عادتش شده باشه، عادت کرد نمازش طولانی باشه، میگه به صداقتش نگاه کنید و ادای امانتش. ببین این تو این دو تا وظیفش چجوریه، اونجوری اگه کارو کرد میشه شیعه واقعی ما. میگه به راستگویی، بعد میگه اداء امانت. امانت هم ما یه سخنرانی تو بحث فضا مجازی تو بحث منبرهای 5 دقیقه‌ای گفتیم، امانت فقط کالا نیست، یک حرف یک نفر میاد به شما میگه امانت پیش شماست. حتی نکته بعدی روایت میگه اوامر ما اهل بیت هم امانات الهی هستن. اوامر ما اهل بیت، دستورات اهل بیت، یعنی کسی به دستور اهل بیت رعایت نکنه، اطاعت نکنه، خیانت در امانت کرده. امانت دایره خیلی وسیع داره. بعد میگه شیعیان ما صفاتشون طول دادن سجده، طول دادن سجده از روی معرفت منظور، نه از روی ریا فلان، از روی معرفت. نیکی با همسایگان تمام صفات شیعه است، نیکی با همسایگان. زیرا پیغمبر فرمود، هم پیغمبر همین دستورات رو آورده است که هر کی به شما امانت داده به او پس دهید. نیک رفتار باشد و بد کردار، های همسایتون خیلی هم شما رو اذیت کرده، ولی این کالا رو اومد اون امانت به شما داد، وظیفته که امانت داری کنی. با فامیل خود پیوند داشتن، همون صد رحم که متأسفانه در جامعه ما خود کم شد، یه خود کم شد. الان نرفزارای چی از چت تصویری ایمو اینا که دیگه کلن سیور کلن زیرا و سیور می کلن زده دیگه، در من تصویر دارم می بینم که دیگه نیازی به خونه رفتن دفعه دارم. آره داخلی استفاده می کنن، بهانه هست. بعد میگه به جنازه مرده هایشان حاضر شوید، یعنی تو تشریج جنازه مرده های فامیل و اقوام، چون تشریج جنازه خیلی ثواب داره. یه روایتی هست از جبرائیل که میان آرزو داشتم انسان بودم و هفت تا کار رو انجام میدادم که ثوابش ببرم، یکی از کاراش همه که در تشییع جنازه شرکت کردن. بیمارانتان را عیادت کنید، حقوقشان را بپردازید. و بعد میگه هر که از کدوم از شما که این صفات رو داشته باشه و اخلاقش با مردم خوب باشه، البته اینم بهتون بگم در عموم روایات امام صادق مراد از مردم اهل سنتن، ما اهل سنتن. پس دقیقا این روایت داره به رفتار ما با اهل سنت هم اشتراسن. یک نوع روایت دیگه هست که کلان مخاطب اهل سنت هستن که همه اینا رو بر میگردن با اهل سنت، میگه در تشییع جنازه اهل سنت شرکت کنید، در نماز جماعت آنها شرکت بکنید. بعد ادامه میگه اینا رو انجام بدید نتیجهش چی میشه، میگن این جعفری است، این شیعه امام جعفره. و این جمله‌ای که اونا میگن من امام صادق رو شاد میکنه و میگن به خدا سوگند پدرم برای من حدیث کرد که مردی از شیعیان علی ابن ابی طالب در قبیله بود و زینت آن قبیله به شمار میرفت، یعنی نمونه بود توی اون قبیله، از همه آنها در پرداخت امانت بهتر بود و فلان و فلان و فلان. میگفتن فلانی، میگفتن مثل فلان کس باش رو در پرداخت امانت راستگوه. یعنی شما شیعه ها جور زندگی کنید که الگو باشید، نه اینکه طرف شیعه بره مکه موقع اذان ظهر و اذان مغرب پاشه همه میرن سمت مسجد، این پا میشه یا سمت بازار میری یا سمت هتل. میگه اینجوری نباشه که بخندن بیان شیعه ها جعفر نگاه کن. اینا صفات شیعه که امام صادق گفته، یعنی کسی که میخواد معرفتش نسبت به امام زمان و بالاتر و بالاتر و بالاتر ببره، بسم الله این صفات رو عمل بکنه. به حداقل صفات معرفت به امام ایناست. یه روایتی دیگه داریم از پیغمبر، سر اون روایت هم کتاب کافی جلد 2 صفحه 636. یک روایت دیگه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگه 20 تا صفت برای مؤمنین ذکر کرده. حالا اینکه مقام شیعه بالاتر یا مؤمن، بعضیا میگن مقام شیعه بالاتر از مؤمنه، بعضی برعکس میگن. حالا خلاصه کار ندارم مؤمن بالاتر یا شیعه، اون کار نداریم. میگه میخوای مؤمن باشی 20 تا صفت داشته باش. سریع میگم که بحث تمام کنم. یک، حضور در نماز جماعت. بعضیا با بی‌اعتنایی نماز جماعت رو نمیرن، این بده. دو، در پرداخت زکات شتاب کن. خب زکات عامه، زکات فقط زکات اصطلاحی نیست، صدقه هم شامل میشه، خمس هم شامل میشه. سه، به فقرا اطعام بده. چهار، بر سر یتیم دست نوازش تو بشه، این نوازش نه فقط بشینه یتیم رو ناس کنه، بلکه کمکش هم بکنه. پنج، لباسای خودش رو تمیز نگه داره، ضعف بعضی از مذهبی های ما که خیلی تم شلخته و موشونه نکرده و عطر نزده و هر جون میخوامش هم تو خیابون نگاش میکنه یاد ماویه و یزید میفته. شش، لباس زیرش رو محکم کنه که بدنش نمایان نباشه، مخصوصا خانمان که چادر دارن خیلی با دواسشون جمع باشه که حالا مانتوی که میشن یا هر چیزی میشن جوری نباشه که بدنشون نمایان بشه. هفت، خبر دروغ نده. 8 خلف وعده نکنه که متأسفانه خلف وعده هم متأسفانه از صفات بعضی شیعه ها هست، میاد ساعت 10 بیاد تا ساعت 10 و نیم خودش میاد. 9 خیانت در امانت نکنه. 10 حرف راست بزنه. 11 عابدان در شب باشه، بس نماز شب و اینها رو اشاره میکنه. 12 در روز شیر دلیر باشه، یعنی هم تو بحث اخلاقی هم تو بحثای اعتقادی. 13 روزها روزه بده، نه که همه روزها روزه بگیره، ولی قصد سعی کنه ماه رجب یا ماه شعبان تحت توانش سعی کنه روزه رو بگیره. 14 شبها برای عبادت تمون نماز شب و عبادت به پا خیزه. 15 همسایه آزاری نکنه. 16 همسایه هم از اونها آزار نبینه، یعنی حتی از بچه ها این چیز هم آزار نبینه. 17 با تواضع راه بره روی زمین. 18 به خانه نیازمندان سر بزنه. 19 در تشییع جنازه شرکت بکنه. و 20 پیغمبر میگه خدا همه ما روز متقیم قرار بده، یعنی که صفات مؤمنین تقواست. کتاب کافی ترجمه آقای مصطفی جلد 3 صفحه 328. این هست 20 صفت از مؤمنین. هر انسانی باید تلاش بکنه در حد توان خودش این صفات رو انجام بده، در حد توان خودش این صفات رو حتما یک مؤمن باید انجام بده. اگر یک انسانی تلاش کرد به یک میزانی از این معرفت ها دست پیدا کرد، ولی تلاشش هم این بود که همه این معرفت ها رو کسب کنه، خدا ان شاء الله ثواب در بقیه‌اش هم بهش میده، چون الاعمال به نیات. اما یکی از اصلا هیچ تلاشی نمیکنه، لازم مهم نیست بسش این صفات رو انجام بده، این مراحل رو انجام بده، هیچ بسش اصلا مهم نیست، بس خوش باید آماده کنه که خیلی ثواب هم بسش زد نشه. شیعه بودن فقط به گفتار نیست، عمل میخوان از ما، عمل میخوان. طرف رفت در خونه امام رضا، هرچی در زد امام در رو باز نکرد. آقا شما در باز نمی کنی، ما از شیعیان شما هستیم. امام گفت نگید شیعه، دوستار ما هستید، شیعه ما نیستید. شیعه کجا رو؟ بله، خیلی با تواصل اونجا هم باشه. حداقلش اون کسانی که دم از امام زمان میزنن، کسانی که ادعا میکنن ما سرباز امام زمان هستیم، کسانی که ادعا میکنن ما میخوایم سرباز امام را پیرو به حضرت باشیم، اینها دیگه خیلی تواصلشون جمع باشه، چه تو مجالس عروسی که میرن، چه تو جمعهای فامیلی که میرن، و چه فلان جا و فلان جا و فلان جا، هر جایی که میرن باید نمونه باشن و مصداق یک سرباز واقعی حضرت باشن، نه اینکه طرف تو مجالس ختم قرآن و مجالس دعا و روزه و فلان و فلان و فلان شرکت بکنه و پشت تو عروسی ها برخصه، یعنی هم پشت سر حضرت علی نماز میکنه هم سر سفره معاویه نار میخوره. خیلی باید حواس اون جمع باشه، چون ضعف بعضی از متأسفانه مذهبیای ما همینه، بعضی رفتاراشون خوبه مثل قرآن و امثال اینها، ولی بعضی رفتاراشون افتضاحه. ان شاء الله بقیه مباحث این تفسیر این دعا برای باشه برای جلسه بعدی. برای سلامتی امام زمان تجدید در فرج حضرت، صلوات بر محمد و آل محمد.